علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
وقتی شما بخیر، سپاس از همراهیتون. همچنان از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم با افتخار و اینک از شما دعوت میکنیم با اعلام ساعت 9 برنامه به قید فوریت رو بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت یعنی سوده صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما، بعد 4 سال حل شد مشکل تازی.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز یک شنبه 9 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمت شما هستیم. اگر کارآفرین و تولید کننده هستید، در روند تولید محصولات خودتون، گرفتن مجوز و یا وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036-37. وقتی شما شنونده عزیز کلمه فوریت رو پیامک میکنید برای ما به 30036-37، همکاران من از این برنامه به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل شما رو بررسی میکنن، در یک برنامه رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. چنانچه مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید. وقتی تمام راه‌ها بسته شده و گرهی تو کسب و کارها ایجاد شده، یه جا هست که صداتون شنیده میشه. یه برنامه هست که در کنارتون مسئله و موضوع رو پیگیری میکنه. به قید فوریت. خب از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. در یکی از برنامه‌های گذشتمون تولید کننده محترمی خانم نسرین عبدالله زاده بودند که ایشون در کردستان و شهرستان سقز تولید کننده قارچ بودند. برای اینکه تولید خودشون رو از خانگی تبدیل به صنعتی بکنن، درخواست تغییر کاربری داده بودند به جهاد کشاورزی، و جهاد کشاورزی به دلیل اینکه محلی که ایشون فعالیت میکرد یک آسیاب قدیمی بود و این آسیاب نزدیک به روستا بود، از بحث تغییر کاربری ممانعت به عمل آورده بود و این مسئله طرح شد در این برنامه. و علی‌رغم پیگیری هایی که ما کردیم، مسئول مربوطه نظرش این بود که امکان تغییر کاربری وجود نداره. حقیقتا ما قانع نشدیم در این موضوع. من با یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کشاورزی هم صحبت کردم و ایشون نظر تخصصی و کارشناسیش این بود که اگر این آسیاب مربوط به سالهای 30، 40 و 50 شمسی باشه و این کارآفرین بتونه عکسای هوایی رو تهیه بکنه و این آسیاب رو جانمایی بکنن و در عکسای هوایی قابل رؤیت باشه، به همون مساحتی که در واقع اون آسیاب هست، مجوز تغییر کاربری باید به ایشون اعطا بشه. خب اگر که خانم عبدالله‌ساده صدای ما رو میشنوید، از این طریق پیگیری بکنید. اگر هم نه که باز همکاران من به شما تلفن میکنن و این راهی هست که احتمالاً پرونده شما رو جلو بریم و دنبال بکنیم. خب موضوع تولید کننده امروزمون مربوط میشه به جناب آقای بهمن شریفی از اصفهان که ایشون پرورش دهنده ماهی در قفس هستن، یک کسب و کار نو و نوآورانه که به این موضوع خواهیم پرداخت در بخش کسب و کاریمون. منتها قبلش باید بخش برگ برنده رو بشنویم تا آگاه بشیم از چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه در موفقیت کسب و کارمون.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همین ما در کسب و کارمون آگاهی. آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده یک کسب و کاری شما رو رو می کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه به قید فوریت سپاسگزارم. شنوندگان عزیزی که کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن، شماره 0914-9067-0913-1546-0913-3144-0902-7517 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. خب همراه میشیم با جناب آقای افشین گلستان، کارشناس توسعه کسب و کار. جناب آقای گلستان سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما جناب رزاق‌مهر عزیز و مردم عزیز ایران، امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو با هم تجربه کنیم.
متشکرم. جناب آقای گلستان، ما همه افرادی که حالا در حوزه کسب و کار هستن یا همه ما تو زندگی شخصیمون نیازمند تصمیم گیری های درست هستیم. مخصوصا تو شرایط نامطلوب اقتصادی این تصمیم گیری ها سخت‌تر میشه. باید مخاطرات رو در نظر بگیریم تا بتونیم یه تصمیم درست و منطقی بکنیم. چه کنیم که تو کسب و کارمون تصمیم درست بگیریم، ضرر نکنیم؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید، تصور کنید دو تا تصویر رو با هم مقایسه کنیم، رانندگی توی یک کوچه خیلی خلوت رو یا رانندگی در یک مسابقه فرمول 1، مثلا فرمول 1 رو. این دو تا رو وقتی قیاس می‌کنیم، با اینکه هر دوش یک تجربه رانندگی چند دقیقه‌ای ممکنه باشه، ولی به واسطه سرعت و رقابتی که وجود داره فرصت خطا به شدت توی اون مسابقه پایین تر از اون تجربه رانندگی توی یه جای خلوت هستش. بنابراین وقتی کسب و کارها رو در عصر کنونی ما مقایسه میکنیم با دهه های قبل، به خاطر حجم رقابت بالاتر و البته فرصت های کمتر، خطرناک میشه. سرعت تغییر بالا رفته. پس یک مفهومی در جهان شکل گرفته به نام حاکمیت داده. حاکمیت داده در واقع تو عصر کنونی میخواد ما رو حرکت بده بر اساس اجبار از تصمیم گیری های مبتنی بر شهود و اشراق به تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها، فکت ها و اعداد و ارقامی که به واسطه تحلیل ها بایستی در اختیار یک مدیر قرار بگیره. پس اون احساس پیر دیر بودنی که ممکن بود در دهه های قبل پاسخ میداد، الان باید جاشو بدن به اعداد و ارقام. مدل های داده ایجاد میشه، اصطلاحاً رودخانه های داده یا پاپلاین ها شکل میگیرن و اینها ما رو ببرن توی یک مسیر. نکته مهمی که باید بهش دقت کنیم اینه که توی معماری تصمیم گیری داده محور، باید یک کارآفرین، یک مدیر هنرش رو توی تولید هدفمند داده بذاره. یعنی این حاکمیت داده این نیست که من صرفاً هر اعداد و ارقامی رو توی مجموعه خودم تونستم جمع‌آوری کنم به نتیجه رسیدم. قطعا نه. چرا؟ چون خود جمع‌آوری داده و نگهداری داده به شدت پرهزینه است. آدم‌هایی و ابزارهایی باید به خدمت گرفته شن که این اعداد و ارقام رو شکل بدن. پس باید هدفمند اتفاق بیفته. من به تعدد دیدم که بعضی از عزیزان چون تازه با این مفهوم آشنا شدن، توی دام جمع‌آوری اطلاعات میافتن. یعنی در واقع به جای اینکه اون رو به عنوان یک ابزار تلقی کنن، به عنوان یک دستاورد تلقی میکنن. یعنی به جای ابزاری دیدنش، هدف محور میشه خود جمع‌آوری داده ها. خب این قاعدتا غلطه. با بعد چیکار کنیم؟ ببین اون مسیر اصلیه، چرخه تصمیم گیری اگر تو ذهنمون بیاریم، در واقع توی گام اول جمع‌آوری داده است، گام دوم فرضیه سازیه، گام سوم آزمون کردن فرضیه ها نسبت به داده هایی که وجود داره و گام چهارم بازخورده. اگر اینو در نظر بگیریم، من یه پیشنهاد ساده میتونم به عزیزان شنونده بدم و اون این که اول مقصدتون رو توی معماری تصمیم گیری داده محور، اول مقصدتون رو مشخص کنید و بعد دندقه برگردی به مبدا و این سوال رو پاسخ بدید برای اثبات فرضیه هاتون به چه اعداد و ارقامی نیاز دارید. حالا شروع کنید به جمع‌آوری داده. فکر کنم اگه یه مثال بزنم توی زمان بسیار کوتاه میتونه کمک کنه به عزیزان شنونده. تصور کنید که ما توی یک مجموعه این پرسش رو مطرح میکنیم که چرا فروش من پایینه، با اینکه تعداد پاخورهایی که تو فروشگاه من چه فیزیکی چه آنلاین وجود دارد بازم فروش من پایینه. خب اینجا چند تا فرضیه میتونه مطرح شه. مثلا فرضیه اول میتونه این باشه که کیفیت بازدید کننده ها متناسب نیست با اهدافی که تو فروشگاه ما تعریف شده. فرضیه دوم میتونه این باشه که احتمالاً جذابیت های فروش من هم از محصول و قیمت و جانمایی و فروشنده و الی آخر ممکنه پایین باشه. فرضیه سوم چهارم هر آنچه به ذهنتون میسه مینویسید. حالا دنده عقب میاد میگید خب من برای اثبات یا رد هر کدوم از این فرضیه ها به چه داده هایی نیاز دارم. داده ها رو لیست میکنین و داده ها به شما میگن که در نهایت کدوم فرضیه حذف میشه، رد میشه، یا کدوم فرضیه و فرضیه ها میتونن به شکل نسبی در کنار هم قرار بگیرن. بنابراین نکته مهم قضیه که دوست دارم عزیزان شنونده بهش توجه کنن اینه که ما در عصری زندگی میکنیم که حاکمیت داده مطرحه و اعداد و ارقام در تصمیم گیری کاملا بایستی لحاظ بشن. اگر شما توی مجموعه هستید که پر از داده های مختلف جمع آوری شده هستید ولی در نهایت شیوه تصمیم گیریتون مثل دهه های قبله، پس قاعدتا شما فقط یک هزینه به هزینه های قبلیتون اضافه کردید، هزینه های تولید و نگهداری از داده ها، ولی عملا هیچ سودی از اون بهره مجموعه شما نیست. چرا؟ چون تصمیم گیری شما مدلش عوض نشده است.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس ما هرچی باید دورتر بشیم از تصمیم‌های آنی و لحظه‌ای و شهودی و به سمت این مدلی که شما پیشنهاد کردید بریم تا تصمیم‌های درست‌تری بگیریم.
قاعدتاً ما همیشه اینجوری میگیم که گذشته میتونه اعداد و ارقام بده ولی آینده هیچ وقت بر اساس گذشته الزاماً تکرار نمیشه. پس با اعداد و ارقام شما میرسید به آنچه امروز وجود داره و بعد شهود و اشراق رو به اون اعداد و ارقام و حقایق و فکت ها اضافه میکنید.
آها، پس یه جایی هم اون در آخر باید استفاده بکنیم از تصمیم گیری شهودی با دانشی که به دست آوردید.
شهود و اشراق برای پیشبینی در آینده است که همیشه با عدم قطعیت روبروه.
درسته. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای گلستان. انشالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
باعث احترام.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای افشین گلستان، کارشناس توسعه کسب و کار.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرم.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون دقیق به قید فوریت.
بله، برنامه به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شنوندگان عزیزی که کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن شماره 0915-2883-0914-6765-0913-6819 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. شما هم اگر کارآفرین و تولید کننده هستید در روند گرفتن مجوز یا تولید محصولات خودتون، اخذ وام، با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,036-37 پیامک کنید تا همکاران من به شما تلفن کنند و مسئله و مشکل رو در یک برنامه رادیویی بررسی کنیم. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30,036-37 پیامک کنید.
اینجا هیچ هیچ مانعی سر راه تولید نمیمونه.
در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخ
بود. اینجا چوب لای چرخ هیچ کسب و کاری نمیمونه.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
طرح مشکلات و موانع صاحبان کسب و کار.
من دارم بین شرکت نفت و صنعت معدن دوندگی میکنم.
نامه از جهاد بردیم، اونجا نامه از دامپزشکی برده.
بررسی، پیگیری و حل مشکل در برنامه به قید فوریت.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو بشنم.
به قید فوریت.
خب از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. به سراغ پرونده کسب و کاری امروز میریم که مربوط میشه به جناب آقای بهمن شریفی از اصفهان که ایشون قصد دارن که شغل پرورش ماهی در قفس رو در جنوب کشور راه اندازی بکنن. آقای شریفی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض شد، صبح شما هم بخیر.
خیلی خوش آمدید به برنامه به قید فوریت. بفرمایید که به طور مختصر مسئله و مشکلتون چیه، چه اقداماتی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟
عرض میکنم خدمتتون، ما در سال 99 اقدام کردیم برای اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس شهر
تانه اولگ شمالی. آقای شریفی خیلی عذرخواهی میکنم، ما صدای شما رو با کیفیت مطلوب نمیشنویم، اگر امکانش هست یه مقداری بلندتر صحبت کنید.
بله
متشکرم.
عرض میکردم خدمتتون، سال 99 من اقدام کردم برای اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر شهر تانه در یه روستای اولگ شمالی. سال 1401 من موفق شدم که پروانه تأسیس و پروانه بهداشتی این طرف رو بگیرم و از اون سال زمانی که میخواستن وام پرداخت کنن میگفتن که باید حتما در سامانه یه سی تا ثبت نام کنی، اطلاعاتت اونجا بارگذاری کنی و ما حالا به ترتیب اولویت این پرداخت وام رو انجام میدیم. من تا حالا دو مرتبه تو این سامانه ثبت نام کردم، حتی پرونده تأسیس من یک دور منقضی شده یک دوره دیگه تمدید کردم، ولی کماکان هرچی مراجعه میکنم برای دریافت اعتبار اخذ وام با این جواب روبرو میشم اعتبار نداریم یا اعتبار برای طرحهایی که بالای 50% 60% پیشرفت داشته باشن. و هرچی هم من به آقایون مسئول توضیح میدم که آقا پرورش ماهی در قفس باید این سیکل همش با هم انجام بشه، شما نمیتونی قفست رو ببری تو دریا رها کنی و منتظرشی اعتبار بیاد که مثلا خرید لار انجام بدی یا خوراک آبزی رو خریداری کنی. این یه سیکلی ما به تفاوت با مثلا ساختمون سازی یا حالا هر کار دیگه. منتها الان من تقریبا نزدیک به 4 ساله و شاید در حدود 7-8 ماه دیگه تقریبا از پروانه دومی که تمدید کردم مونده و هنوز در پیچ اخذ وام موندم و آقایون هیچ جوابی به هم نمیدن.
درسته جناب آقای شریفی. خب چون این یک شیوه نوین و نوآورانه است در پرورش ماهی و قاعدتا برای اون ساخت و نصب قفسه که شما نیاز به سرمایه دارید. البته ما در خصوص این مسئله قراره که با جناب آقای رستمی معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری بوشهر صحبت بکنیم، به محض اینکه ایشون روی خط بیان در واقع این بحث رو با ایشون پی میبریم. خب بفرمایید که جناب شریفی به چقدر شما سرمایه نیاز دارین؟
ببینید چیزی که طرح توجیهی که مصوب خود جهاد کشاورزی رو داره و نظام هندسی داره به ما گفتن برای 4 قفس که هر قفس 125 تن ظرفیت داره 100 میلیارد کل پروژه نیاز به هزینه داره که 20% رو من متقاضی باید بیارم، 80% رو وام بدن. حالا سرمایه در ثابت و سرمایه در گردش جدا از هم هر کدوم به همین شیوه. ما اصلا هیچ کدوم از این مراحل رو نتونستیم با این آقایون صد کنیم، هماهنگ کنیم و پیش ببریم و اصل پروژه این عدده. همیشه هم میگن آقا عدد عدد بزرگیه. میگم اگر امکانش رو شما یا شرکتی فراهم میکنه که کمتر از این هم باشه من حاضرم با اون شرکت کار کنم، چون الان ما چند تا شرکت معدود داریم که توانایی ساخت و اجرای این نوع قفص ها و این نوع پلتفرم ها را تو دریا دارن و این اصلا اعداد ارقامیه که به روز و متاسفانه یک سری از این تجهیزات اعداد ارقامیه که دلاریه و با این نرخایی که هر روز میاد بالا پایین میشه.
یعنی منظورتون اینه که این تجهیزات قفس وارداتیه؟
یه بخشیش وارداتیه، یه بخشیش تولید داخله.
بله.
ترکیب از همه و حالا ما خدا رو شکر تو بحث خوراکش تولید داخله، ولی مثلا لار ماهی، بچه ماهی یا بعضی قسمت های پلتفرم قفس اینا وارداتیه و با اعداد دلار جا به جا میشه.
آقای شریفی چند ساله که این فناوری در کشورمون داره اجرا میشه؟
این فناوری یک بار در سال حدود 92-93 اومده تو ایران، ولی
بله.
خب چون که درست ارزیابی نشده بود، درست برنامه ریزی نشده، شکست خورده و مجددن دوباره با تیم جدیدی که اومدن توی شیلات مرکزی و قصد توسعهشو دارن، از حدود 97-98 این طرح به صورت جدی اومده تو دستور کار سازمان شیلات و طرح شروع شده، یه مقدار نوپایه.
درسته. بعد جالبه که خب شما از همون ابتدا در واقع سال 99 اقدام کردید و هنوز به نتیجه نرسیده، یه خورده جای سواله. اولین پروانه ای رو که گرفتید فرمودید که سال 1401 بود. کی ثبت نام کردید در سامانه سیتا؟
من همون 401 یک بار ثبت نام کردم و 403 هم 15-503 هم یک بار دیگه مجدد ثبت نام کردم، چون گفتم پروانه جدید که تمدید دوباره باید تو سامانه.
آقای شریفی خیلی عذرخواهی میکنم، باز ما صدای شما رو مطلوب نمیشنویم، مگر لطف کنید کمی بلندتر. دفعه دوم کی ثبت نام کردین؟
دفعه دومم سال 1403 ثبت نام کردم که گفتم وقتی پروانه مجدد صادر میشه باید دوباره ثبت نام کنین. 403.
خیلی خوب. پروانه تأسیستون هم که فرمودید 5-6 ماه بیشتر زمان نداره. الان به لحاظ
3405 من تاریخ دارم.
تا سه برج 3405 اعتبار داره پروانه‌تون. خیلی خوب، خیلی خوب. یه چند لحظه پشت خط باشید، مجددا در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خب از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. شنوندگان دیگری که برامون پیامک فرستادن شماره 0923-0285-0913-6819 کلمه فوریت رو برامون فرستادن، شماره 0914-6765 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. خب ما همچنان منتظر هستیم که جناب آقای رستمی جواب تلفن رو بدن و روی خط بیان تا این مسئله رو بررسی بکنیم، مشکل جناب آقای شریفی رو که تو پرورش دهنده ماهی در قفس هستن در استان بوشهر. خب وقتی که شما شنونده عزیز مشکلی در کسب و کارتون دارید، در روند تولید محصولات خودتون یا اخذ مجوز مثل جناب آقای شریفی تو بحث تأمین مالی و سرمایه، کلمه فوریت رو وقتی ارسال میکنید به سامانه پیامکی 30036-37 همکاران من از این برنامه به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، یک جلسه رادیویی ترتیب داده میشه در یک برنامه به صورت خاص و ویژه برای شما، مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. اگر مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید. خب ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای رستمی، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری بوشهر. جناب رستمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، وقت عالی بخیر.
متشکرم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای رستمی، شنیدید مسئله و مشکل آقای شریفی رو از رادیو؟
نه، من کلیتش رو از همکارتون شنیدم.
خب باشه، من در حد دو سه جمله خدمتتون میگم. ایشون سال 1401 پروانه تأسیس و پروانه بهداشتی رو عقص کرده برای پرورش ماهی در قفس. طرح توجیهی خودش رو که جهاد تصویب کرده قرار بوده 20% ایشون بیاره سرمایه گذاری رو، 80% در قالب تسهیلات و وام باشه. سال 1401 یک بار ثبت نام کرده در سامانه سیتا، سال 1403 یک بار دیگه، و به ایشون هر سال گفتن که اعتبار نداریم و اگرم اعتباری وجود داره برای طرح‌های با بالای 50% پیشرفته، در صورتی که طرح ایشون به گونه‌ای هست که اون سرمایه اولیه رو باید برای اون تأسیسات خودشون برای تهیه قفس در واقع تهیه بکنن. شاید خیلی متفاوت باشه با طرح‌های دیگه‌ای که در طول روند بخواد سرمایه گذاری انجام بشه. چی کار میشه کرد برای آقای شریفی؟
از عدم مجدد خشت. ببین، ما منابع تسهیلات تکلیفیمون یک منابع بسیار محدودی هست.
بله،
منابعی که در واقع در بخش جهاد، حالا جهاد هم به نمایندگی شیلات هست، خیلی محدود هست و پروژه های پرورش ماهی هم خب حالا ما عملا رو دریا که میبینیم حجم منابع تسهیلاتی بالایی میخواد. امروز با این در واقع هزینه های جاری که دارن، بنابراین تأمین این تسهیلات از طریق کارگروه در واقع تخصصی اتفاق میفته و بر اساس اولویت بندی و پیشرفت در واقع فیزیکی طرح‌ها.
بله.
البته خب طرح در واقع پرورش ماهی در قفس جزء طرح‌های اولویت داره کشور هست.
خب خدا رو شکر.
ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود بچه ماهی و زنجیره در واقع ارزش این محصول، متاسفانه بخش زیادشون با مشکل مواجه شدن. بنابراین بانک ها معمولا با این وضعیت موجود این صنعت کمتر میان به سمت این در واقع طرح.
خب اگه اجازه بدید همینجا این بحث رو نگه داریم. آقای شریفی، نظرتون راجع به این مطلبی که آقای رستمی فرمودن چیه؟ سخت بودن تهیه بچه ماهی و اینکه به مشکل خوردن تولید کنندگانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر رستمی. من چند باری خدمت خدا آقای دکترم رسیدم. آخرین بار آقای دکتر اگه خاطرتون باشه برج چاخار مزاحمتون شدم دفترتون، نمیدونم حالا مشغلتون زیاده من خاطرتون هست یا نه.
آره من کامله.
آقای شریفی، ما زمان محدودی داریم، مسائل اصلی رو بفهمید.
اجاره کردین؟
بله آقای دکتر، راست میگم. ببینید تو این حوزه شرکتایی اومدن،
سرمایه گذاری نکردین، یه مزرعه مربوط به کسی دیگه است اجاره کردین، در واقع تسهیلات میخواین که سرمایه درگردش اینو را بندازین. خب ما محدودیت منابع تسهیلاتی داریم، بانک ها هم این در واقع تسهیلات پرورش ماهی که دچار آسیب هایی بوده رو کمتر مورد پذیرش قرار میدن، بنابراین توی محدودیت های مالی و در واقع بانکی اولویت با طرحی هستش که ریسکی بیشتری داره.
آقای شریفی، شما تایید میکنید که این طرحی که دارید انجام میدید ریسک بالایی داره و ممکنه نچرخه این کسب و کارتون؟
ببینید، هر شغل نو پای قاعدتا ریسک خودش رو داره، مثل پرورش میگویی که الان خیلی به ثبات رسیده و همه مشتاقشن.
بله.
زمانی که اوایل میخواستن راه بندازن با همین درد سر و چالش ها روبرو بوده، ولی این کسب و کاری هست که الان اجرا شده و
بله به موفقیت رسیده. جناب آقای رستمی، خیلی عذرخواهی می‌کنم آقای شریفی، چون زمان محدودی داریم. آقای رستمی، تلفن ما رو یه مقدار دیر جواب دادید، زمان خیلی محدودی داریم. چی کار بکنیم برای تولید کننده ای که 4 سال مجوز گرفته، هر سال میاد ثبت نام میکنه با کلی امید و آرزو و برنامه، میخواد یه کسب و کاری رو ایجاد بکنه، چه میشه کرد؟
4 سال مجوز ایشون نگرفته، ایشون یه مجوز یک مزرعه رو مربوط به کس دیگه سال گذشته در واقع اجاره یا یه قراردادی داره.
نه آقای دکتر، نه من اگه خاطرتون باشه من مجوز گرفتم، شما گفتید اگر میخواید میتونی حتی بری جایی رو اجاره کنی. ببینی
حالا شما اون مزرعه رو اصلا نساختین آقای مهندس، شما اون مزرعه رو اصلا نساختین.
آقای شریفی زیر ساختار رو شما انجام دادین یا نه؟
آقای دکتر من الان برای سایت پشتیبانی همین الان میتونم برم حتی زمین کرایه کنم.